מאוד את באיראן, כי הוריי הם פרסים. נולדתי באיראן, לפני שאבא שלי היה בשליחות. הוא התחיל את הקריירה המקצועית שלו, באגף המודיעין ובמוסד, כמרגז. באיזשהו שלב נכונים יחסים דיפלומטיים רשמיים בין אש"ף, איראן, ובין מדינת ישראל. ואבא שלי מתמנה להיות נספח צה"ל באיראן. והוא הופך את ישראל ואיראן לידידות, שהמשמעות של זה היא אספקה של נפט לישראל, המשמעות של זה היא אספקה אדירה של כל מה שאיראן צריכה בישראל.
روابط این دوستان بزرگ یعنی حکومت پهلوی و رژیم صهیونیستی به زمستان سخت 1328 یعنی یک سال پس از اشغال فلسطین و شکل گیری اسرائیل برمی‌گردد. در 24 اسفند آن سال نخست وزیر ساعد مراغه‌ای با انتشار بیانیه‌ای شناسایی دو فاکتای اسرائیل به معنای ایجاد روابط در سطح پایین سیاسی را رسما اعلام می‌کند. دو سال بعد با تصمیم دکتر مصدق شناسایی دو فاکتای اسرائیل مسکوت گذاشته می‌شود. اما کودتای 28 مرداد 1332 و بازگشت محمد رضا پهلوی به قدرت زمینه گسترش مناسبات محمد رضا پهلوی و اسرائیل را فراهم می‌سازد، روابطی که البته محرمانه است و مردم از آن بی‌خبر.
אומרים לנו, אל תגידו שאתם בכך לא יודעים, תגידו צרפתים, תגידו גרמנים, הם בכך לא יודעים איזה שפה אתם מדברים.
علت محرمانه بودن روابط پهلوی اسرائیل آشکارا به عقاید دینی مردم ایران باز می‌گردد. شاه با نوعی واقع‌بینی، جانبداری همیشگی ملت ایران از افراد مظلوم و طبعاً نفرت آنها از صهیونیست‌ها را درک می‌کند و حاضر نیست با آشکار کردن روابط خود با اسرائیلی‌ها اصطلاحاً تیشه به ریشه خود بزند.
سپهبد عبدالله آذربرزین، معاون عملیاتی و جانشین فرماندهی نیروی هوایی در دوره پهلوی.
هواپیما اسرائیلی می آمد، در تهران می شست برای ملاقات فلان اینا. اونم من اطلاع داشتم، اونم نصیری به هم میگه با مهمون داریم میشه. مهمون داریم این هواپیما با کالساین نیروی هوایی شب می آمد، مثلا برج صدا می کرد میگه با هواپیما نیروی هوایی فلان هم شده بالا بارو گفت. بعد هم کرش میگه موقع که میشست اصلا یه رمپی بود که از باند خارج میشتم، میگشتم به چپ میمادم تو بانک با چیز رمپ ایرفورس، بدون اینکه برن تو ترمینال و تایره شونو ببینه کسی، تو تاریکی میمادم تو باند تو اونجا میشستم پارک میکردم.
درباره سفرهای محرمانه مقامات صهیونیست به تهران، اسدالله علم وزیر دربار نیز خاطرات متعددی دارد. علم در 6 جلد خاطرات خود بارها و بارها از سفر محرمانه موشدایان، اسحاق رابین، بن گوریون و دیگر مقامات رژیم صهیونیستی به تهران سخن میگوید.
There have been reports that Israeli Foreign Minister Moshe Dayan had come.
گزارش هایی وجود دارد که موشه دایان وزیر خارجه اسرائیل اینجا آمده است تا با شما گفتگو کند. آیا می توانید درباره این گزارش توضیح دهید؟
Well, there are many reports circulating.
گزارش های زیادی است که این روزها منتشر می شود. اگر ما بخواهیم درباره این گزارش ها توضیح بدهیم، خودمان بیانیه صادر می کنیم.
می توانید بگویید هیچ برنامه‌ای وجود دارد که موشه دایان برای گفتگو نزد شما بیاید؟
الان نه.
صهیونیست‌ها در حمله به مناطق و اردوگاه‌های فلسطینی و کشتار زنان و کودکان خشونتی مافوق تصور به خرج می‌دهند. دیر یاسین و کفر قاسم به عنوان دو نمونه از جنایات باور نکردنی اشغالگران در تاریخ به ثبت می‌رسد. حکومت پهلوی برای پنهان ماندن روابط با صهیونیست‌ها پروتکل تشریفات اسرائیل را تغییر می‌دهد، به گونه‌ای که بر اساس توافق دو جانبه سفر مقامات دربار به اسرائیل نیز کاملاً محرمانه می‌ماند.
دکتر علی نقی عالی خانی، وزیر اقتصاد پهلوی، رئیس اداره کل خارجی ساواک، رئیس دانشگاه تهران.
ما یه سفر واقعا محرمانه به اسرائیل کردیم، به این معنی که هواپیمای نظامی، چون ما هواپیمای رسمی نمیتونستیم برنشیم بریم، با یه هواپیمای نظامی رفتیم به آبادان و از اونجا از رو مسیر خط لوله نفت عربستان سعودی به مدیترانه که به نام تپلاین معروفه، از روی خط تقریبا رد میشدیم شبانه تا رسیدیم روی اورشلیم و یک مرتبه دیدیم چقدر اون زیر چراغ هست و الکتریسه قبل از اون تو این طرف های اردن و خبر اینا، و خلاصه در نیمه شب اونجا پیاده شدیم در اسرائیل و اونها هم فوری برداشتن ما که اومدیم پایین، آرم هواپیما اینا رو همه رو پوشوندن با کاخاتی که دیده نشه و ما رو بردن به یک خونه ای که مال یکی از اشخاص ثروتمند اسرائیل بوده که خونه حالا به نسبت اسرائیل اون زمان ثروتمند بود، خونه قشنگی بود، همون چیز عجیب غریبی هم نبود و اونا خونه رو خالی کرده بودن، در اختیار ما گذاشته بودن که کسی ندونه ما کجا هست. و از روز بعدش هم با تمام مسئولای با رئیس سرویس اطلاعات اسرائیل، ولی وزیر بازرگانی، وزیر دارایی و کارشناساشون آشنا شدیم.
روابط با صهیونیست‌ها اگرچه مخفیانه است، اما برای شاه اهمیتی راهبردی دارد. به همین علت نتایج سفر مقامات دربار به اسرائیل باید بلافاصله به اطلاع او برسد.
بلافاصله شاه مطلع شده بود از این سفر، یعنی فوری. در نتایجش
فوری. یعنی وقتی که ما برگشتیم اومدیم به ایران، بازم شبانه اومدیم به آبادان، صبحش هم رفتیم به تهران، بختیار از فرودگاه یک راست رفت حضور شاه، یک راست که تمام گزارش بده، که بیشتر برای اونا جنبه سیاسیش و امنیتیش مهم بود.
شتوف پولا اسرائیل های عدیر את לא היה למעשה כמעט גנרל בכיר שם שלא ביקר בישראל או שלא ביקרנו אותו. נתחיל לפי הסדר, הרמטכ"ל מוטה ביקר שם.
مخفی کاری پهلوی در روابط با صهیونیست ها تنها به دایره توده های مردم محدود نمی شود. دفاع از روابط با اسرائیل به گونه ای دشوار است که محمد رضا پهلوی ترجیح می دهد قراردادهای همکاری با دولت قاسب در مقاطعی حتی از چشم مقامات و مسئولان میانی رژیم نیز پنهان بماند.
فرمودید که قرارداد ایران و اسرائیل برای تحویل نفت و تشکیل شرکت مختلط به صورتی مطرح کرد که آنها که تصویب کردن نفهمیدن که چه تصویب کردن. چطور چنین چیز ممکنه؟
کاملا ممکنه، برای اینکه صرفا گفتن که ما یه شرکت در سوئیس به ثبت رسوندیم برای بازاریابی و اینکه یه مقدار نفت خودمون تو بازارهای دنیا بفروشیم. اونا هم گفتن مبارک باشه.
البته روابط اقتصادی و به ویژه نفتی شاه با اسرائیل بعدها به گونه‌ای گسترده می‌شود که پنهان کردن آن از دید مقامات میانی امکان پذیر نیست. وزیر اقتصاد پهلوی آن روزها را به خوبی به یاد دارد.
مرحله بعد البته براشون فاش کردیم. مرحله بعد کاملا براشون فاش شد که چون می‌خواستیم بریم لوله 40 اینچی بذاریم دیگه تعارف بر نمی‌داشت و دیگه روشن می‌شد، ولی برای اونها کاملا روشن کردیم که این مسئله محرمانه است، ولی این کارا رو داریم میکنیم، اینم نتیجهشه، اینم بیلانشه.
روابط نفتی پهلوی با اسرائیل بعدها بُعد استراتژیک پیدا میکند. در واقع اسرائیل با نگرانی دائم از تسلط مصر بر کانال سوئز به دنبال راه فراری از این بنبست سیاسی اقتصادی است. دربار و تل آویو برای حل این مشکل توافقی استراتژیک امضا میکنند.
من خیلی علاقه من بود که شمایی که میخواهید نفت صادر بکنید به بازار اروپا، به بازار مدیترانه و اروپا، اینقدر تابع کانال سوئز نباشید، برای که توی جنگ اولی که در 56 داشتن که پایان کانال سوئز بسته شد، بعدش هم همیشه این امکان بود که بسته بشه که اینطور هم شد در 67، ولی حالا پیش از 67 اینها اومدن که لوله بزرگ بزنن. این دفعه لوله اگر اشتباه نکنم 40 یا 42 اینچی، لوله خیلی بزرگ گذاشتیم بین ایلات و یه بندری در کنار مدیترانه اشدود.
چه با اسرائیلیا خیلی بیشتر چیز داشت تا با عرب، بیشتر احترام میذارد خودشا.
نمونه داری؟
نمونه چه هم رفتارش بود، مورد من ما چیز اسرائیل شناختیم بند سالهای سال پنج سال اونجا در اسرائیل سرقنسل بودم.
روابط پهلوی و صهیونیست ها علاوه بر ابعاد اقتصادی و به ویژه نفتی در جوهره خود بر مبنای علاقه مشترک سیاسی امنیتی استوار است. از بعد سیاسی محمد رضا پهلوی اسرائیلی ها را عاملی کنترل کننده به شمار می آورد. کمک های نفتی، اطلاعاتی و تسلیحاتی پهلوی به تل آویو در جنگ با عرب از این منظر معنای حقیقی و استراتژیک می آورد.
زمانی که جنگ 67 بین عرب ها و اسرائیلی ها انجام میگیره، ایران کمک میکنه به اسرائیلی ها. کمک ایران به صورت کمک های اطلاعاتی است، کمک ایران به صورت کمک های گفته میشه تا مقداری تسلیحاتی بوده.
שצהל וחיל האוויר מקים שבעה צבאות של שבעה מדינות ערב בשישה ימים, הוא מבין שישראל זה הקלף שצריך להמר עליו עד הסוף.
اسرائیلی ها در مقابل کمک های شاه خدمات ویژه‌ای به وی ارائه می دهند. تلاش برای پوشاندن استبداد جاری در ایران و ترسیم چهره‌ای دموکرات از رژیم پهلوی در جهان از جمله این خدمات ویژه بود. دست نوشته های روزانه علم وزیر دربار در این زمینه نکات تأمل برانگیزی دارد. لابی صهیونیست ها علاوه بر تلاش برای ترسیم چهره دموکرات و پیشرو از محمد رضا پهلوی برای گسترش روابط تهران با واشنگتن در تلاش است. وزیر اقتصاد حکومت پهلوی در سفر به آمریکا از لابی صهیونیسم کمک فراوانی می‌گیرد. تل آویو تحکیم روابط تهران واشنگتن را در چارچوب منافع خود ارزیابی می‌کند.
سفر به آمریکا بختیار بود و یه نفر دیگه که اسمش نمیگم چون از طرف او اجازه ندارم و من که او درباره مسائل حقوقی و غیره بتونه صحبت بکنه، من مسائل اقتصادی و بختیارم که خب کل کارا.
سفر بسیار طولانی هم بوده،
یک ماه طول کشید. در اونجا اسرائیلی ها خیلی به ما کمک کردن، یعنی ما یه لیستی تهیه کرده بودیم که با کیا میخواییم تماس بگیریم، در جمعه‌های مختلف، دانشگاهی،
حزبی،
عرض کنم حزبی، سیاسی، دولتی، غیره، و اینها تمام اینا رو برای ما ترتیب دادن و خیلی وقتا به ما توصیه کردن فلانی یا فلانی رو بدیم تو، و اینه که خیلی به ما کمک کردن.